خوب، حالا امروز یک جمع‌بندی ظریفی بکنیم و از این جمع‌بندی منتقل بشیم به بخش دیگری از بحثمون. این جمع‌بندی ظریف رو این طور می نویسیم: انسان صاحب اختیار یعنی مالک خویشتن است و صاحب اختیار و مالک کار زنده خویش و صاحب اختیار و مالک نتیجه و بازده کار خویش. به تعبیر دیگر، لاشه مرده مونده از کار زنده. انسان صاحب اختیار خویش است و صاحب اختیار کار زنده خویش و صاحب اختیار نتیجه و بازده کار خویش، یعنی لاشه مرده کار زنده. این یکی، این یه مسئله. و انسان مالک طبیعت است، صورت شرکت با همه انسان‌های دیگر. سهمی از طبیعت دارد. این رو به عنوان جمع‌بندی، به عنوان دو چیزی که منشأ مالکیته، مرحوم بفرمایید هر انسانی که گوشت خاره و حیوانات رو میکشه و میخوره، معلوم چه خودش مالک اونا هم میدونه و بنابراین اگر میگه اونا هم از طبیعت سهمی دارن، درسته، میگه اونا هم از طبیعت سهمی دارن. ما هم میگیم موجودات جندار از طبیعت سهمی دارن، اما سهم غیر از مالکیته. ما گفتیم مالکیت اصلا یه مفهوم نیست که در رابطه با چی پیدا میشه؟ در رابطه با انسان. و انسان مالک طبیعت، منتاش اعمال مالکیت. شما در جامعه انسانی هم وقتی میخواید حق مالکیتتون رو اعمال بکنید، باید سهم و نیاز انسانهای دیگر رو در نظر، اینو حدودشه، باید نیاز انسانهای دیگر رو در نظر بگیرید. فعلا درباره حدود بحث نمی کنید. میگیم اجمالا انسان مالک طبیعت، تا نوشتیم هم کل طبیعت، ما نوشتیم اجمالا انسان مالک طبیعته. از هر جایش که بتونه بهره برداری بکنه، حق بهره برداری داره، البته با رعایت حدود و موازین دیگر. و اما اینکه بخشی از طبیعت انسان رو میدونن، اینا همش میدوننده. در تمام مکتب‌های دنیا آدم‌ها چیز می‌خوردن از طبیعت، و در تمام این مکتب ها هم از وقتی که دو تا انسان مقابل هم یا چهار تا انسان مقابل هم قرار گرفتن، اصل یک نوع مالکیت و حد و حدود مطرح شده. از اون وقت، حتی اون وقتی هم که انسان اشتراکی فکر میکنن بوده، اشتراک در داخل خانواده است، ولی باز این خانواده در مقابل خانواده دیگر حد و حدود داشته، همچین نبوده که هیچ حد رسمی. نمیدونیم در تاریخ چنین زمینه ای رو نمیشناسیم، نمیگیم نبوده، میگیم لااقل سابقه علمی نداریم ازش. و اینها بررسی هاییست که، یعنی جمع‌بندی هاییست که به راحتی میشه بهش رسید. نمیخوام بگم مورد اتفاق همه مردمه، اصولا در مسائل بدیهی هم میدونید گاهی همه اتفاق ندارن. بدیهیست که این عالم عینیت واقعیست، ولی ایدئالیست ها میگن چی؟ صرف این که یه گروه مخالف دنیا هست، مطلب رو از فطری بودن و روشن بودن و نتیجه منطق فطرت بودن دور نمی کنه. ایدئالیست ها چی میگن؟ اونایی که میگن کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال، البته این خودش یه معنی داره، اما اونایی که به معنی ظاهریش میگن، اون یه معنی واقعی داره، ولی یه معنی ظاهری هم داره که خیلی ها به این معنی ظاهریش حرف میزنن. اون کسی که ابن سینا میگه اگر شکاک است و هی در همه چیز شک میکنه، آتیش بیاد بیانزش تو آتیش تا شکش تبدیل به یقین بشه، خب اینم مخالف اینه که این واقعیت آتیش، میگه خیال میکنم آتیش، همونطور که در سراب خیال میکنم که آبه، همینطور که در دائره آتیش گردون خیال میکنم که حلقه آتیشه، همه چیز خیاله. اینها منشأ مالکیت، یعنی منشأ اصلی مالکیته، منشأ پیدایش مالکیته، ولی به دنبال اینها یعنی پس از اینها سه منشأ دیگر هم برای مالکیت هست که اونها رو هم اینجا میشماریم. یکی مبادله، بنابراین چهار مبادله، اما این چهار رو همچین راحت دنبال سه نمیاریم، مثل این که این ستای اول رو باید یه سری بکنیم، ستای بعدی رو یه سری بکنیم، بنابراین یه خطی باید میونه چهار و سه بکشیم، یک تا سه رو از چهار تا شیش با یه خط جدا میکنیم. چهار مبادله، وقتی انسان مالک یه چیزی میشه، داره یه چیزی رو، یه انسان دیگه یه چیز دیگه داره، من به اونی که او داره نیاز دارم، دلم میخواد، او هم این چیزی رو که من دارم بهش نیاز داره، دلش میخواد، باز اینجا منطق فطری راحت به من و او حق مبادله میده، میگه میتونی این چیزی رو که تو داری و مورد نیاز اوز بهش بدی و اون چیزی رو که او داره و مورد نیاز تو ازش بگیری، حالا با چه معیاری، با چه نرخی، بر چه اساسی، این یه بحث دیگری، ولی میگه تو میتونی اینی رو که داری به او بدی، اونی رو که او داره ازش بگیری و در اثر این عمل تو میشی مالک اون چیزی که او داشت، او میشه مالک اون چیزی که تو داری، یعنی مالکیت جا عوض میکنه، چیزی که تا قبل از مبادله ملک من بود پس از مبادله میشه ملک او، و چیزی که تا قبل از مبادله ملک او بود پس از مبادله میشه ملک من، پس منشأ مالکیت من نسبت به خربوزه‌ای که در دست این آقاست این است که من یک کیلو سیب داشتم، دادم به او، خربوزش رو گرفتم، با این عمل داد و ستد او مالک سیبی شد که قبلا مالک نبود، من مالک خربوزه‌ای میشم که قبلا مالک اون نبودم، او با کار تولیدی مالک خربوزه شد و با مبادله مالک سیب، من با کار تولیدی مالک سیب شدم و با مبادله مالک خربوزه، یا من با کار حیازتی مالک سیب شدم و با مبادله مالک خربوزه. این مالکیت من برای خربوزه ناشی از چیست؟ مبادله. منتهی این مبادله مرحله دومه، یعنی تا من قبلا از یکی از سراح قبل مالک چیزی نشوم، مالک این شیء دوم نمیشوم. این هم مبادله. در مبادله معمولا دو ارزش مصرفی در برابر هم قرار می گیرن، یعنی یک ارزش مصرفی رو انسان میده و یک ارزش مصرفی رو می گیره. به این ترتیب ما یک منشأ تازه برای مالکیت پیدا می کنیم، مبادله، اما این منشأ شدنش در مرحله دوم است. تا دو طرف قبلا از طریق یکی از سه منشأهای گذشته مالک چیزی نشده باشند، از طریق مبادله مالک چیزی نخواهند شد دو طرف. گاهی مبادله با کار خدماتی، پزشک درمان میکنه، بیمار براش تخم مرغ میاره، یه دونه نون میاره. تو دهات سابقا این پزشکای سابق وقتی میرفتن با خرشون میرفتن، با خورجین و خر، برای اینکه وقتی میرفتن تو خورجینشون هیچی نبود، فقط یک قلمدون و چند تا تیکه کاغذ تو جیبشون بود، پرشالشون بود، وقتی برمیگشتن خورجین پر بود. این با علم طباوتش و این قلمدون و نسخه‌هاش هم که دیده بودید کاغذ کوچولو اون روزا معمول بود، وقتی یک کاغذ کوچولو بدن چیز مینویش گفتن رو نسخه طبیب داری چیز مینویسی، داری نسخه طبیب مینویسی. یک کاغذ رو خورد میکردن تیکه تیکه، صرفه‌جویی در کاغذ هم میکردن، مثل حالا نبود که یک کلمه رو توی یک صفحه بزرگ بنویسن، صرفه‌جویی میکردن و کاغذ کوچولو کوچولو داشتن و قلمدون میرفتن و طباوت میکردن. این عرضه میکرد طباوتش رو، یعنی کار زندش رو که مالک بود، مبادله میکرد با چی؟ مبادله میکرد با اون نتیجه تولید او یا نتیجه حیازت او. ممکنم بود که بیماره هیچی نداشته باشه و یه تیکه هیزم بیاره بگه این اجرت طباوت شما، ببرید توی خونه بسوزونید. برابر این مبادله گاهی هم با کار خدماتی، این مالک کار خدماتیشه و او مالک کار، مالک نتیجه کار تولیدیشه، فرق نمی‌کنه. گاهی هم خدمت رو با خدمت انسان مبادله میکنه، میگه آها نقاش باشی بیا اینجا من تو رو معالجه میکنم، فردا برو مطب من رو رنگ بزن. خدمت رو با خدمت مبادله میکنه. ولی به هر حال این مبادله ها منشأ مالکیت میشه. حتی وقتی که شما قرارداد میبندید، میگید من میام 8 ساعت توی خونه تو فردا نقاشی میکنم، تو هم فردا برو اون ساختمان ما رو که داریم میسازیم آهناشو جوشکاری کن، یه نقاش و یه جوشکار هر دو دارن خونه میسازن، آشیانه میسازن. نقاش میگه تو بیا جوشکاری خونه ما رو بکن یک روز، منم میام یک روز خونه تو رو نقاشی میکنم. در اینجا با این مبادله نقاش مالک ساعت کار و نیروی کار و خدمات این میشه در روز فلان، و جوشکار هم مالک کار و نیروی کار و خدمات این میشه در روز فلان، به طوری که اگر آمد و غیر از این عمل کرد میگیم به او خیانت کرده، به او ظلم کرده، خلاف عمل کرده. پس مبادله منشأ مالکیت، اما نه منشأ دست اول، منشأ دست دوم. حالا این دست دوم میخواد من باشم، میخواد دیگری باشه. اینجاست که اتفاقا ارزش مبادله ای پیش میاد. یعنی ما تا حالا فقط با ارزش مصرفی تو بحثامون سر کار داشتیم. از موقعی که مبادله در زندگی اقتصادی بشر پیش اومده، ارزش مبادله ای پیش اومده. ارزش مبادله ای عبارت است از نسبت مبادله دو ارزش مصرفی با یکدیگر، به این میگن ارزش مبادله ای. و این نسبت اونقدر پیچیده است در اجتماع و در جامعه های مختلف که بحث بسیار مفصلی رو به دنبال دارد. انشاءالله اگر فرصت شد، و حتما که باید به اینجا برسیم، ولو به اختصار از این یاد خواهیم کرد. به هر حال همین نسبت هست که میتونه عادلانه باشه و میتونه ظالمانه باشه. حالا این نسبت با چه معیار باید معین بشه تا عادلانه باشه، خیلی بحثه. آیا مقدار کار لازم برای جبران انرژی که در یک کار مبادله‌ای مصرف میشه این معیاره؟ مقدار کالای لازم برای جبران انرژی مصرف شده، آیا ساعت کار ملاکه؟ آیا ساعت کار با توجه به ابزار تولید ملاکه؟ آیا ساعت کار با توجه به ابزار تولید، با توجه به کیفیت مطلوبیت و میزان مطلوبیت و یوتیلیتی کار ملاکه؟ این همون بحث پیچیده ایست که انشاءالله خواهد اومد. باید بهتون عرض کنم پایه محاسبات اقتصادی و پیچیدگی علم اقتصاد و حتی پیچیدگی بسیاری از فلسفه های اقتصادی همین مسئله ارزش مبادله است و نرخ مبادله. که نرخ مبادله چیه؟ وقتی انسان از یکی از سراح کار تولیدی، کار خدماتی و کار حیازتی مالک چیزی شود، می تواند اون را در معرض مبادله قرار دهد. زیرا معمولا انسان، به خصوص انسان پیشرفته در میدان اقتصاد، نمی تواند همه نیازمندی های خود را مستقیما از راه تولید یا حیازت یا خدمات خیش تامین کند. به این ترتیب یک یا دو نوع ارزش مصرفی تولید می کند، یا با حیازت به دست می آورد، یا با خدمات عرضه می کند، ولی به مقداری بیش از حد مصرف خود یا خانواده خود و مقدار زائد از این یک یا دو نوع ارزش مصرفی را در معرض مبادله قرار می دهد. مبادله با ارزش های مصرفی نوع دیگر که مورد نیازش هستند و انسان های دیگر تولید و عرضه می کنند. در مبادله معمولاً دو ارزش مصرفی در برابر هم قرار می گیرند. یعنی از نظر مالکیت طرف رابطه مالکیت عوض می شود. رابطه ملکیت یک شی با یک شخص قطع می شود و به جای آن همین رابطه با شخص دیگر برقرار می گردد. در مبادله ممکن است نتیجه کار تولیدی با نتیجه کار تولیدی دیگر مبادله شود، نان با پارچه، یا با نتیجه یک کار حیازتی، نان با هیمه‌ای که از بیابان کنده شده، یا با یک کار زنده خدماتی، بیماری نزد پزشک می رود و قرص نانی را به عنوان مزد درمان به او می دهد. پزشک از طریق کار تولیدی یا خدماتی یا حیازتی مستقیم مالک نان نشده، بلکه از راه مبادله کار خدماتی خیش با نتیجه کار تولیدی بیماری که برای درمان به او مراجعه کرده مالک نان می شود. همچنین ممکن است کار خدماتی با کار خدماتی دیگر مبادله شود. یک نقاش با یک جوشکار قرار می بندند که نقاش در آشیانهی که جوشکار برای خود می سازد نقاشی کند و جوشکار برای نقاشی که خانهی برای خود می سازد جوشکاری کند. منطق فطرت این نوع مالکیت را که ناشی از مبادله است می پذیرد. زیرا وقتی انسان از راه تولید یا مشابه اون مالک نتیجه کار خود می شود و می تواند اون را مصرف کند، خود به خود می تواند اون را به دیگری بدهد و در برابر از او چیزی بگیرد تا مصرف کند. در مورد مبادله ما چند نکته رو اینجا یادآوری کردیم قبل از اینکه وارد پنج بشیم. این رو بگیم، در مورد مبادله ما چند نکته رو، یعنی دو نکته رو یادآوری کردیم. یکی این که مبادله میتواند زمینه ظلم و استثمار گردد. مثلا کسی از راه حیادت آسان مالک مقداری زیاد ارزش مصرفی شود، با آن را روی هم انباشته کند و انسانهای دیگر را به خدمات مشکل فرا خواند و به هر یک قسمتی از اون چرا انباشته کرده به عنوان مزد بدهد. ولی باید توجه کرد که در صورتی که از نوع ارزشهای مصرفی انباشته شده این شخص به مقدار زیاد در طبیعت یافت شود و به آسانی در دسترس همه باشد، هرگز کسی حاضر نمی شود تن به خدمات دشوار دهد. مطلب اول براتون بگم که وقتی می خونم جا بیفت. اینجا یک نکته رو ما یادآوری کرده این بار این است که خلاصه هرچه به مقدار زیادی ظلم اقتصادی از تا این مبادله برمی خیزه. خلاصه حالا چه نوع ظلم هایی، چگونه فوت و فن این ظالم بودن ها و ستمگری ها چیه، اینها چیزهایی است که به تدریج از هم باز خواهد شد، ولی هممون اونها رو لمس کرده ایم. یه مثال زدیم، یه کسی میاد میره با کار حیازتی آسان میره تو جنگل، میره به به درخت پرسیب سیباش همه رسیده میچینه برای خونه، درخت دیگه سیب نداره. بعد کارگر میاد میگه آقای کارگر حاضری بیا اینجا یک روز برای من زمین بکنی 6 کیلو سیب بگیری؟ خب کارگر احتیاج به 6 کیلو سیب داره؟ میگه بله. در حالی که او برای به دست آوردن این 6 کیلو سیب نیم ساعت هم ممکنه وقت صرف نکرده باشه، اونم کار آسان سیب چیدن و بوییدن و به خانه بردن، و این کارگر زمین کندن و عرق ریختن و تنخسته کردن. کالای به دست آمده از راه حیازت رو مبادله میکنه با خدمات طاقت فرسا، میشه زول. ولی باید توجه داشت که این فرض که ما میگیم خودش دو حالت داره. یه حالت این که این آقا که رفته مقداری سیب چیده آورده خونه، بازم سیب پیدا بشه، یعنی واقعا کنار جنگل رفته مقدار سیب آورده، حالا به این کارگر میگه اگه سیب میخوای بیا 8 ساعت برای من زمین بکن، در حالی که تو جنگل هنوز درخته سیبدار هست. در این صورت کارگر مگه عقلش که بیاد اینجا 8 ساعت برای این 10 ساعت زمین بکنه؟ کارگر میگه آقا سیبتون برای خودتون، زمین کندنم برای عهده خودتون. میره جنگل، اونم درخته سیب دیگه هست برمیداره و میاد. اما اگر نه، زمینه این سیب، این ارزش مصرفی موجود در طبیعت کم باشه و این رفته باشه قبلا فئودال شده باشه، همین همینو فئودالیسمه، یعنی آرفته باشه مقدار زیادی از این ارزش‌های مصرفی رو انبار کرده برای خودش. در اینجا میگیم اصولا، اینجا جای بحث است که اصولا این حق داشته است بره بعد همه این سیب‌ها رو برای خودش بچینه و بیاره. بنابراین این ناشی از تجاوز قبلی اوست، تجاوز قبلی اوست که به او امکان این تجاوز بعدی را میدهد. حالا مطلب این طور بشیم، ولی باید توجه کرد که در صورتی که از این ارزش های مصرفی انباشته شده در طبیعت مقداری فراوان به آسانی در دسترس همه باشد، هرگز کسی حاضر نمی شود تن به خدمات دشوار دهد و ارزش مصرفی مورد نیاز را از کار فرما بگیرد، بلکه به جای آن خود مستقیماً به سراغ برداشت آسان از خزانه طبیعت می رود و خود را از خرد فرمایش دیگران آسوده می کند. ولی اگر ارزش های مصرفی انباشته شده کمیاب باشد و به اندازه کافی در دست دیگران نباشد، اون آقا هم حق ندارد به این مقدار از طبیعت برداشت کند، همونطور که در وقت حیازت گفت. این یک نکته. مسئله دوم این است که اینو اینجا یادآوری کردیم، این است که مبادله یک وقت است به همون حالت طبیعی که در مراحل نخستین زندگی ساده بشری هست صورت میگیره. یعنی چه؟ یعنی روستایی تخم مرغ داره، گوشت نداره. تخم مرغش میده دکون میده به خونه همسایه‌اش، از روی مقداری گوشت میگیره. یا حالا بگیم شیر نداره. این روستایی مرغ داره، بز نداره. اون روستایی بز داره، همسایه‌اش مرغ نداره. اونی کمی شیر داره، این هم تخم مرغ داره. میره دو تخم مرغ میده، یه لیوان شیر میگیره. اونم میاد لیوان شیر میده، تخم مرغ میگیره. در اینجا مبادله عبارت از همین کار عادی زندگیه. اما همین مبادله در زندگی‌های گسترده‌تر و در مراحل پیشرفته‌تر اقتصادی بشر، مبادله خودش یک حرفه میشه. تخم مرغ فروش محله شما و شیر فروش محله شما، اون کارش چیه؟ اون شغلش و حرفش فروش تخم مرغ و شیر و این هاست. لبنیاتی کارش همینه دیگه. بنابراین لبنیاتی محله شما تخم مرغ می فروشد، نه برای اینکه شیر بگیرد و برد مصرف کند. شیرم می فروشد، نه برای اینکه تخم مرغ بگیرد و مصرف کند. حتی اگر مبادله کالا به کالا، یعنی در دوران مبادله کالا به کالا پیله‌ورا کارشون این بود، پیله‌ور کارش این بود یه مقدار کالا رو از اینجا میگرفت، از شهر میگرفت، میبرد میداد به روستا، کالای روستایی میگرفت، پول نبود، میگرفت میداد به شهر. یعنی پارچه میبرد، پول نمی آورد. چی می آورد؟ گندم و میوه و مرغ و تخم مرغ و گوشت و اینا می آورد، روز و اینا می آورد. بنابراین مبادله کالا به کالا بود. اما این عمل برای این پیلور خودش، این برای این فروشنده دورگرد، این عمل برای این چی بود؟ حرفه بود. و برای این خدمات خودش یه مقدار سود میخواست، اجرت میخواست، حق و زحمه میخواست. بنابراین وقتی میرفت تخم مرغ را از اونجا می آورد، اونجا 2 متر پارچه توی روستا داده بود، 20 تخم مرغ گرفته بود. حالا 20 تخم مرغ را میاد میده به بزاز، 2 متر و چارک پارچه میگیره. اون یه چارک پارچه چیه؟ به ازای این کار خدماتی است که عرضه کرده. زندگیش هم از همینجا میگذره. حالا بر میگرده 2 متر و چارک پارچه را میده، 25 تخم مرغ میگیره. آهان، 5 تخم مرغ برای خوراک این آقا و خانوادش به دست آمد. بنابراین یک وقت از مبادله تبدیل میشه خودش به چی؟ به کار و حرفه. در این حالت مبادله جزء بخش چی میشه؟ خدمات. مبادله وقتی حرفه میشه جزء بخش خدمات میشه. خیلی خوب. خب وقتی مبادله حرفه شد و جزء بخش خدمات شد، باز زمینه یک ظلم فراهم میشه. و اون این است که یک وقت است یک نفر بقال لبنیاتی 8 ساعت کار میکنه و شوم که میشه به اندازه 100 تومن 120 تومن 150 تومن درآمد داره، مثل کاری که یک کارگر ساختمانی یا یک کارگر فنی یا یه نیمچه بنا یا 300 تومن، مثل کاری که یه بنا داره. یه وقته که نه، لبنیاتی شوم که میشه 3000 تومان درآمد داره. اینجا چیکار کرده؟ اینجا ظلم کرده، بی‌انصافی کرده. در اینجا باید مسئله نرخ‌ها مطرح بشه که مسئله مهم اقتصاده. این رو هم میخونم. 2، نقش مبادله در شکل ابتداییش، یعنی تا وقتی به صورت یک حرفه در نیامده، همان است که گفتی. ولی در مراحل پیشرفته اقتصادی مبادله خود به صورت حرفه در می آید، تجارت. در این حالت مبادله خود نوعی کار خدماتی است که کارگزار آن در برابر کار خدماتی که می کند چیزی می گیرد. به این ترتیب مبادله‌گر خود نوعی کارگر است. کارگر که ما میگیم واقعا در نظام اجتماعی معنی خیلی وسیعی داره. لبنیاتی هم میشه چی؟ که سفتشون اونجا جنس میده و میکشه و میبنده و میده و میگیره و میره میخره و میاره، اونم داره کار میکنه. و تجارت خود نوعی کار. البته باید در نرخ بهره‌وری کارگزار مبادله یعنی تاجر دقت شود که نرخی عادلانه باشد، نه اونچنان که در نظام سرمایه‌داری معمول است، نرخ‌های ظالمانه و خیلی ظالمانه و ابر ظالمانه و امضاهای 10 میلیون تومانی و تلفن‌های 5 میلیون تومانی و 100 میلیون تومانی، تلکس‌های 100 میلیون تومانی. این نمیشه. خوب، این یه توضیحی است که ما در رابطه با مبادله لازم دونستیم اینجا بدیم. همین پارسال آمریکایی‌ها به ایران گندم فروخته بودن با یه نرخی. این نرخ در اون موقع که فروخته بودن هم نرخ روز بوده، یعنی گرون نبوده، ارزون هم نبوده، یا برنج بود، یا برنج بوده گندم، یکی از این دوتا، مثل که برنج بود، برنج فروخته بودن و برنج طبق نرخ روز هم فروخته بودن. بعد از اینکه این حادثه لانه جاسوسی پیش اومد، اون شرکت گفت نمیدیم، هنوز خدا دولت آمریکا تحریم نکرده بود، اون شرکت خود چه لوس کرد گفت نمیدیم. دستگاه بازرگانی اینجا هم خبر شده بود که نرخ اومده پایین، گفته بود نمیخوایم. بنابراین بعد از معامله نرخ افت کرده بود، حالا فکر کنید که یه تاجری رفته اونو خریده، اون جنسو میاد به یه تاجر بیخبر که اطلاعاتش کمه جنس رو پارتی میفروشه 2000 ارزون تر، ولی از نرخ اون روزی که در میفروشه تو بازار دنیا 2000 واقعا گرون تره. بعدم 10 تا پارتی برنج ارزون میارن، این آقا ناچار میشه جنس رو که خیال میکرد 2000 براش کیلوی 2000 سود داره با کیلوی 2000 3000 5000 زیان بفروشه. 4 تا از این معامله بکنه دیگه سرمایه‌ام نداره. من میخوام توضیح بدم که وقتی میگیم یک نفر تاجر واقعی اینه، حالا این تاجر نه، وقتی میگیم یک نفر تاجر واقعی اینه، حالا این تاجر نه، مثلا کلمه تاجر بذاریم کنار، بنده میگم یک کشور، امروز کشورها بالاخره عموما از بیرون جنس وارد میکنن، اون کسی که مدیر بخش بازرگانی خارجی ماست او چجور آلایی باید باشه؟ باید وارد باشه، منتهاش بابت این وارد بودنش دیگه نمیتونه بگه خون مردم همشین به من بدید به من، بابت این وارد بودن باید یه حقوق معقولی بگیره. واقعا میفرمایید که این آقا که اونجا نشسته بود و نبودش فرقی نمی کنه، اون به درد بخور، اون به حقوق نمیدید، حقوق را به برای کسی قائل هستیم که کارش منشأ اثر باشه. خوب، این هم منبع یعنی مبدع چهار و منشه چهار و مالکت. پنجم، بخشیدن، کادو دادن، آدم از راه کادو صاحبی چیزی میشه. همینطور که انسان وقتی مالک یک چیزی هست میتونه خودش بخوره، میتونه دم جلو مهونش بذاره، میتونه دم برای دوستش کادو ببره. حالا نمیگیم کادوهای طاغوتی، یه دونه سیب میرید سر بیمار، یه دونه سیب میبرید ایادت بیمار میذارید رو جلوش رو دوشکش عرض میشه بر. این چطور کار بدیه؟ ضد انسانیه یا انسانیه؟ خوب، وقتی شما اون سیب اونجا گذاشت تشکار بود بیرون، صاحب این سیب کیه؟ هنوز شما صاحبش هستی؟ یا اون صاحب جدی؟ اون میتونه بخوره، میتونه بری به دیگری، میتونه به دست بچه‌ش، میتونه بفروشه بیمار. کادو وقتی بری برای کسی، گیرنده کادو صاحبش میشه. بنابراین از طریق بخشیدن انسان صاحب چیزی میشه. اینجا مبادله نیست، چون شما چیزی نگرفته اید، فقط چیزی داده ای. از طریق بخشش ملکیت جا عوض میکنه، نقل و انتقال از طریق بخشش. فکر میکنم اینا روشنه دیگه، احتیاجی به استدلال و این حرفا نداره. پنج، بخشیدن و مانند اون، حالا یه چیزی هم باشه مانند بخشیدن. همونطور که انسان میتواند محصول کار خود را خود مصرف کند، منطق فطرت برای او روا میشمارد که محصول کار خیش را به دلخواه خود به دیگری به رایگان ببخشد تا او از آن استفاده کند و آن را به مصرف برساند. هدیه که از محصول کار خیش به دوست خود میدهی مال او شمارده میشه. شش، نقل و انتقال قهری از قبیل ارث. از قبیل ارث، ببینید ما در کار تولیدی گفتیم که انسان هر قدر ارزش مصرفی تولید کنه مالکش میشه، خود به خود در اونجا حدی وجود نداره، مگر اینکه مواد خام محدود باشه، و الا تا مواد خام نامحدوده شما هر قدر ارزش مصرفی تولید کنید مالک میشه، اشکالی. یا در کار حیازتی گفتیم که انسان میتونه بره به اندازه سهم خودش و عائله از طبیعت برداشت کنه. خب شما رفتید امروز بیابون، البته درست جون شما، ولی حالا یک کسی رفت بیابون و یه مقدار هیمه کم برای مصرف خودش و خانوادت امروز و فردا آورد تو خونه بود، این هیمه آمارشی. حتی قرآن توصیه میکنه میگه سهمی هم برای نزدیکان و بستگان و همسایگان اینا در نظر بگیرید. البته اون توصیه قبلا واجب بوده، بعدا به عنوان توصیه در اومده، حالا باید اونم کاملا بخشن. خوب ملاحظه میکنی این حساب رو از حساب ارث‌های میلیونی و میلیارد خارج کنی، اون میلیون و میلیاردش اشکال داشته، میخواد ارث میذاره، میخواد ارث نمیذاره، اون خارج کنی. نه، یه کارگر زحمت کشیده دو تا قالیچه تهیه کرده یا یک موچت 3x4 تهیه کرده روز زندگی میکنه، این میلیه مالی که باشی؟ یه خانه تهیه کرده، حالا ما خونه مالی چیه؟ و نظام میدینید که جناب مستطاب روسیه شوروی هم پس از همه نشیب و فرازها مسئله ارث تو قانون اساسی گمان، مسئله مالکیت شخصی خانه و لوازم زندگی تو قانون اساسی گمان. بعد از همه نشیب و فرازها حتی چین برای اینکه اینها یه امور طبیعی هستن، اینها انگیزه های طبیعی بشرن. پس اصل ارث مطرح است، نه ارثیه های میلیونی و میلیاردی، اون یه حساب دیگه به ارثیه هم نمیذاش اشکال داشت، وقتی هم زنده بود اشکال داشت، حالا هم که مرده اشکال داشت، و الا همین مقدار معمولی ارث یک امر طبیعی است. شیش، نقل و انتقال قهری، پدری یا مادری یا فرزندی که کار میکند، کار تولیدی، ریاضتی یا خدماتی، انگیزه او بر این کار معمولا منحصر در نیاز مصرفی شخصیش نیست. نیازهای مصرفی همسر، فرزند، پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، خواهر، برادر و بستگان نزدیک دیگر نیز هست. گویی به طور طبیعی انگیزه مادی انسان بر کار تولیدی، ریاضتی یا خدماتی بهره‌مندی خود یا این بستگان است. اگر کسی از راه تولیدی، از راه تولید، خدمات، سیادت، قبول بخشش و هدیه یا مبادله دارای چیزی شود و قبل از اون که به مصرف خیش یا این بستگان برساند بمیرد، منطق فطرت میگوید اون که از او باقی میماند متعلق به همین کسانی است که در زمان زندگی به خاطر بهره‌وری اونها به کار تولید و حیازت یا خدمات می پرداخت و مال اونها شناخته می شود. ارث انتقال قهری، ببینید ما یه موارد داریم در اقتصاد که اونام نقل و انتقال قهری است، اما از نوع ارث نیست، یه نوع دیگه است. گفتیم مثل شرکت، اگر شما 50 من گندم دارید، همسایتون هم 25 من گندم دارید، گفته بودید که آقا این 50 من گندم رو ببر خونه ما، اون 25 من هم ببر خونه همسایه، ولی این آقایی که کرایه کرده بود، یعنی قبول کرده بود حمل و نقل و مسئول حمل و نقل، اشتباه کرد، 50 من شما و 25 من اون رو آورد توی انبار شما ریخت روی هم. در اینجا هم یک نوع نقل و انتقال قهری پیدا میشه، با این است که 50 من شما قبلا جدا بود، 25 من اونم جدا بود، هر کدام مالک چیز معینی بودید، حالا یک نقل و انتقال پیدا میشه، دو تایتون مالک سهم میشی، یک سوم از این 75 من مال اوست، دو سوم مال شما، باید مجدداً سهمتون از هم دیگه جدا کنید و اگر جدا نکنید تو هر یه دونه گندمش دو نفری به نسبت یک سوم و دو سوم شریک میشید. اینجا هم یک نوع نقل و انتقال قهری از نظر فقه اسلامی هست. ما تا اینجا 6 نوع منشأ برای مالکیت گفتیم، 3 نوعش درجه اول اصلی و 3 نوعش مرحله دوم فرعی، 3 نوع مرحله اول، 3 نوع مرحله دوم. حالا دیگه توی استعمال واژه ها و اینکه چه نامی روش بگذاریم باید دقت کرد که مشکلی پیش نیاد. اینجا ما میخواستیم منشأ مالکیت رو شناسایی کنیم، منشأهای مالکیت رو شناسایی کنیم. مرحله بعدی انواع مالکیت است که انشاءالله دیگه جلسه آینده